أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا كتاب السندیت. بسم الله الرحمن الرحيم. احسن کلمت یبتدع به الکلام و خیر خبر یختتم به المرام. حمدک اللهم علی جزیل الانعام و الصلاة و السلام علی سید الانام محمد و آله البررة الکرام، که انشاءالله حالا توی مباحث بعدی. قبل از اینی که وارد خود کتاب بشیم، حدوداً رویه ما به این شکله که قبل از اینی که وارد یک کتاب بشیم، اول فضای خود کتاب، فضای مؤلف کتاب و جایگاه کتاب در مقاطع علمی رو بررسی میکنیم. اولا کتاب صمدیه یک کتابیه که همراه با هدایه خونده میشه، یعنی باید با هدایه بخونیم، همون جوری که کتاب هدایه مقطع بدون استدلال و مقدماتی برای کتب و علوم دیگه داره، کتاب صمدی هم داره، اما با یک فرق. خوب دقت کنید اینجا، کتاب صمدیه شاید یه سوال براتون ایجاد بشه، ما اصلا چه نیازی داریم با وجودی که هدایه رو خوندیم صمدیه رو بخونیم؟ اولا کتاب صمدی یک سری اضافاتی داره که کتاب هدایه اونا رو نداره، اضافات از این مطلب. ثانیاً مرحوم شیخ بها یک فرد بسیار دقیقیه. شما توی حالا این سیر نحوی که دارید شاید بعداً میرسید که در کتبی آقای ابن هشام انها من سیبوی بوده، نحوی تر از آقای سیبوی بوده، اما در همین کتاب با وجودی که مرحله مقدماتی داره یک تعابیری از مرحوم شیخ بها توی این کتاب وارد میشه که به مراتب از تعابیر اشخاصی مثل شیخ مثل ابن هشام دقیق داره، بسیار مطالبش دقیقه. کتاب کوتاه هست اما دقیقه، فهمیده شده است. یا بعضی از تعابیری که داریم توی مباحث استدلالی و اجتهاد ادبیات، شاید آخرین مبحثی که شما ترجیح میدید همین مطلبیه که مرحوم شیخ بها اینجا ارائه میده. پس کتاب مهمیه از این جهت که متمم هدایه باشه، مطالبش متمم هدایه باشه، کتاب خوبیه. از این جهت که توی مرحله مقدماتی یک سری تعابیر دقیق و خوبی ارائه میده، از این جهت هم کتاب خوبیه. و همچنین کتاب صمدیه یک کتابیه که خیلی مختصر نوشته شده. شاید الان کتاب صمدیه حدوداً شاید سرجم توی کتابایی که الان صفحات کامل دارن یه 30-40 صفحه بشه. حالا توی این کتاب جامع المقدمات چون حواشی داره تبدیل به 100 خورده صفحه شده. خب اما کتابایی که صفحات کامل دارن شاید 30-40 صفحه باشه. اما مرحوم سید علی خان کبیر صاحب حدائق و ندیه شرح بر صمدیه زده، شاید بگم حدود 1000 صفحه، یعنی 100 صفحه بوده اما 1000 صفحه شرح خورده. خب اینا داله بر اینی که صمدیه بر مبنای ایجاز نوشته شده، یعنی به صورت مختصر. انشاءالله توی سال سومتون کتاب جواهر البلاغه رو میخونید که ما 3 طریق انتقال مطلب داریم. یکی راه مساواته، مساوات یعنی به اندازه صحبت کردن، یعنی اون مفاهیمی که تو ذهنتونه به همون اندازه مفهوم مطلب بیاری، به میگم مساوات. اگر اون مفهومی که تو ذهنتونه بیشتر از اون مفهوم عبارت بیاری به اون میگم اتنابه، اگر کمتر از اون عبارت بیاری به این میگن ایجاز. دقیقا کتاب سمدیان به همین شکله، مفاهیمو با عبارات کوتاه ارائه میده. بعضی از مواقع یه مطلبی که شاید 10 دقیقه یا ربع ساعت توضیح داره توی 3 کلمه هست، 3 کلمه کتاب سمدیه. شاید سرجم یک جلسه‌ای که ما بخوایم درس بدیم مثلا 4-5 خط بیشتر نشه. خب این رویه ایجازگونه که به هر حال صمدیه داره. خب این رویه بهتون کمک میکنه بعدن با کتاب‌هایی مثل سیوتی، مثل به هر حال کفایه مرحوم آخوند خراسانی، کتاب‌های از این قبیل موارد. نمیخوام بگم ایجاز هستا، ولی ایجاز نوشته شده این بر حال صمدیه بهتون کمک میکنه که اون کتب رو بهتر بفهمید. چرا؟ چرا؟ چون شما رو ناظر به متن میکنه، دقیقتون میکنه توی متن. الان کتابایی که الان مینویسن شاید بعضی از مواقع یه پاراگراف میخونید توی مطلب بفهمید، اما اینجا 2 کلمه شاید یه مطلب شما میده، 3 کلمه یه مطلب بهتون میده. به همین خاطر باید توی متن خیلی دقیق بشید. صمدیه بسیار کتاب دقیقیه. هدایی هم که میخونید الان دقیق هست، ولی صمدیه خیلی دقیق داره. خب فضاش هم فضای بدون استدلال هست. دون سه فضایی که سابقا هم بهتون گفتم، فضای بدون استدلال و نیمه استدلال و به تمام استدلال که بحث اجتهاد باشه، یا نیمه استدلال که مثلا کتاب سیوتی رو دنبال میکنید فضای نظرات باشه، اینجا فضای بدون استدلال هست. گاهی از مواقع سر مباحث جدیدی هم شما اینجا میبینید نظر مرحوم شیخ بهاست، نظر خودشه، شاید کسی دیگه مطالب ارائه نده. خب میام از این مطلب. دومین بحث، بحث مؤلف. مؤلف کتاب محمد ابن حسین ابن عبدالصمد عاملی، عبدالصمد عاملی ملقب به بهاءالدین و مشهور به شیخ بهایی. مرحوم شیخ بهایی در سال 953 هجری قمری در بعلبک لبنان، یکی از شهرهای لبنان به نام بعلبک، اونجا به دنیا میاد. توی عهد صفویه زمان شاه عباس صفوی بودند. مرحوم شیخ بهایی با پدرش از اون بعلبک لبنان هجرت میکنن میان سمت ایران. بودن یه نقله که وقتی وارد ایران میشن مستقیم میان اصفهان. یه نقل دیگه هم هست که اول وارد قزوین میشن، همینطوری که سیدعلی خان کبیر، مرحوم سیدعلی خان کبیر، حالا توضیحاتم قول سیدعلی خان کبیر میارنش، اول میان قزوین بعدن میان اصفهان. سیدعلی خان اینجوری نقل میکنه. بعد که وارد حوزه اصفهان میشن، حوزه اصفهان یه حوزه بوده که تازه در حال رشد بوده. مرحوم شیخ بها اونجا به هر حال میمونه، از اساتید مختلف هم استفاده میکنه، از جمله پدر خودش. پدر خودش شاگرد مرحوم شهید اول، شهید اول همین که کتاب لمعه رو نوشته، کتاب لمعه متن اصلیشو مرحوم شهید اول نوشته، شرحش رو شهید ثانی نوشته. شهیدین یعنی شهید اول و شهید ثانی، که بعد دقیقا پدرش رو خود همین مرحوم شهید اول تو دوره بوده که اختلافات بین شیعه و سنی وجود داشته، اینا هم دنبال برطرف کردن اختلافات بودن که حتی توی همین مباحث هم مرحوم شهید اول رو شهید میکنن. به نظرم یه عده سنی میان مرحوم شهید اول رو شهید میکنن. خب بعد مرحوم شیخ بها بعد از یه مدتی بر حال که ذوالفنون هم میشه، صاحب علوم مختلفه میشه، وارد حکومت میشه، توی بها شیخ اسلام میشه، مرجع زمان میشه، اولین رساله عملیه که نوشته شده نوشته مرحوم شیخ بهاییه، رساله عباسیه. رساله عباسیه اولین، ببخشید، جامع عباسی بهش میگن این. حالا رساله عباسی کتاب اسمش اینه، جامع عباسی. جامع عباسی اولین رساله که تا به حال نوشته شده. سابقا رساله نویسی اصلا باب نبود، از دوران مرحوم شیخ بها به اون بر باب شد، چون به حال توی حکومت بود، شیخ الاسلام بود، حکومت دست مرحوم شیخ بها بود، و حدودی دخل و تصرف داشت. حالا اینجور که یادم میاد مرحوم شیخ بهایی یک سری مخالفت هایی هم با صوفیای زمان خودش داره، صوفیایی که توی اصفهان بودن. حالا باز این زمینه نمیخوام بشم. خب بعد رساله این جامع عباسی، این اشکالاتی که بعضن حالا حدودن اوائل رهبری مقام معظم رهبری میگرفتن که ایشون رساله نداره، اصلا رساله نویسی باب نبوده، رساله هیچ دلیل بر مرجعیت کسی نیست. مثل یک نفر رفته و رساله نوشته بود، به هر حال رساله مرحوم امام رو چاپ کرد و به اسم خودش، بعد خود توی رساله امام یه جاهایی اومده بود که مثلا ما این مسئله رو توی تحریر گفتیم، اونم دقیقا توی رسالهش اومده ما این مسئله رو توی تحریر گفتیم که بعدن رفتن جمع کردن و به هر حال درست کردن. هیچ به هر حال رساله هیچ دلیلی بر مرجعیت کسی قرار نمیگیره. خب بعد از خصوصیات مرحوم شیخ بها، مرحوم شیخ بها یه خصوصیتی که داره ذوالفنونه، حکیمه، جامع، معقول و منقوله. مرحوم شیخ بها همین اندازه در منقولات قویه که در معقولات هم قویه، همونطوری که در ادبیات و فقه و غیره و غیره قویه، در یه علومی مثل اصول، کلام، ریاضیات، هیئت، در اینا قویه، جامع، معقول و منقول. حتی توی علوم غریبه اگر اشتباه نکنم قریب به 70 الی 80 کتاب مرحوم شیخ بهایی تألیف میکنه، توی هیئت کتاب داره، توی ریاضیات کتاب داره، توی علوم غریبه کتاب داره، صمدی هم تو ادبیات مرحوم شیخ بهایی هست. به کسی که اساسا ذوالفنون باشه، جامع، معقول و منقول باشه میگن حکیم. ایشون حکیمه، صاحب علوم مختلفه. خب دو تا نکته خدمت عرض کنم که اول اینه که اگه یه زمان خواستید تاریخ مرحوم شیخ بها رو بررسی بکنید، دو تا تاریخ اساسا منبع اساسی همه تاریخ ها قرار گرفته. یکی اون تاریخیه که نوشته منشی خود شاه عباس صفوی هست، یعنی اسکندر بیک یه تاریخ می نویسه، اون رو استفاده کنید. یکی هم نوشته برحال سید علی خان کبیر، سلافت العصر فی محاسن شعرا، تألیف سید صدرالدین علی خان ابن نظام الدین احمد حسینی مدنی معروف ابن معصوم، یا سید علی خان کبیر ایشون. این هم برحال یک تاریخ بر زندگی نامی شیخ بها نوشته. ما دو سری کتاب داریم، یک کتاب رجال ما داریم، یک کتاب حالا رجال اساسا شخصیت شناسی یا تراجم. کتابی که تو برحال فضای رجال میاد بحث ثقه یا عدم ثقه اون فرده، توی فقه هم بررسی میکنه. اما تراجم بیوگرافی افراده، یعنی زندگی نامشونه، مثل اون کتاب مرحوم آقا بزرگ تهرانی، الزریه ی آقا بزرگ تهرانی. حالا این کتابی هم که ما نقل میکنیم بس همینه، میان زندگی نامه افراد رو بررسی میکنن. خب یه نکته، نکته بعدی حول خود کتاب صمدی. حالا تو حدودی به نظرم خود مرحوم شیخ بهاء روشن شد. فقط وفات شیخ بهاء، مرحوم شیخ بهاء حدوداً سال 1031 از دنیا میره، توی مشهد هم در جوار امام رضا علیه السلام خاک سترده میشه. از علمای بزرگ شیعه هم هست. پس کتابی که شما میخوای بخونی کتابیه که یک عالم بزرگ مینویسه، کسی که ذوالفنونه. خب کتاب صمدیه مرحوم شیخ بهاء برادر داشته به نام عبدالصمد، این کتاب رو برای برادر خودش مینویسه، یعنی خودشون قصد نداشتن تو ادبیات آنچنان کتاب بنویسن، یعنی قصد داشتن دیگه چی میشد. این کتابو به هر حال مختصری برای برادر خودش نوشته، عبدالصمد، که من اسمش هم مشهور میشه به صمدیگه. بعد این کتاب صمدیه شروح مختلفه برش نوشته شده، هم شعرهای فارسی هم شعر عربی. دو تا شعر مهمه، یه شعر سید علی خان کبیره، حدائق و ندیگه، بسیار به هر حال شعر خوبیه. سید علی خان کبیر توی حوزه منصوری شیراز هم خاکه، همین حوزه منصوریه. بعد یه شعر هم شعر مرحوم مدرس افغانیه، اون کلام مفید اسمشه، الکلام المفید، نوشته مرحوم مدرس افغانی، اونم شعر بسیار مفیدیه. بعد شعرهای فارسی زیادی هم نوشته شده برش، مثل آقای سید علی حسینی شعر زده، آیه صالحی مازندرانی شعر زده، یک خانومی برحال به نام صمدی آسان برحال یه شعر زده، ابو مهدی حالا سابقا بود اون شعر بود دیگه. شروع مختلفه داره برحال این کتاب صمدی. اما من توصیه میکنم میخواید وارد کتاب صمدی بشید، یه شعرهای مثل کلام مفید یا حدایق و ندیه مرحوم سید علی خان کبیر، اینا شروع مفیدیه، ولی فعلا نیاز نیست. شعر فارسی که اصلا نخونید، شعر فارسی باعث میشه یه مطلبی که شما میخواید با تأمل به دست بیارید، با دقت به دست بیارید، که اصلا خصوصیت کتاب صمدی هم همینه که یه مطلب رو شما اون فرد مبتدی با دقت بفهمتش، راحت شما از اون کتاب شعر فارسی به دست میارید، این باعث ضعف میشه. اصلا شعر فارسی به درد نمیخوره. بعدنها بعد از کتاب صمدی اگر خواستید استفاده کنیم اون بحث جداییه، ولی فعلا قبل از برحال اتمام کتاب هیچ شعر فارسی استفاده نشه. شعرهای عربی هم مثل کلام مفید یا حدایق و ندیگه مطلب داره، مفید هست، ولی علیکو بالمتون لا بالحواشی. شما همین مطلب رو یاد بگیری تو مرحله اول، دیگه نمیخوا بری سراغ حواشی. به هر حال من بهترین نظر و روشی که به نظرم میرسه توی آموزش صمدی اینه که متن محور باشید، همه دقتتون روی این بذارید که بین سر کلاس مطلب و سر کلاس به هر حال یاد بگیرید، بعد از اون مباحثه بشه، حالا متنشو کار کنید، هم تجزیه و ترکیب، هم فهمیدن مطالب برحال، و هم تکرار داشته باشی بعد از این مدت تکرار کنی، چون کنار صمدی، کنار هدایه هست، کنار نحو مقدماتی بوده که تا به حال خوندید، این باعث میشه که مطلب خوب بفهمید. برحال نمیخواد بنا رو بذارید صمدیه یک 10-15 شعر کنارش بیارید بگید من مطلب دارم یاد میگیرم، نه، اینا اطلاف وقته، نیازی نیست. این شروع هم که نوشته شده آقا به این شیوه هست، خوب دقت کنید. بعضی از شروع که نوشته شده شرح مطلب کتاب نیست، شرح علم بوده، طرف یه مطلبی مرحوم شیخ بهاء اینجا بهش اشاره کرده، رفته مطالب کتاب سیوطی و جامی و غیره و غیره برده اونجا نوشته، در حالی که مبتدی با به اندازه مطلب یاد بگیره، نه زیادتر از حد خودش. و همین خاطر حتی اونایی هم که مطلب دارن بعضا مفید نیست. مرحوم سید علی خان کبیر میخواسته یه شعر بنویسه، یه کتاب ادبی بنویسه، بعد به نظرم تو اون یه دورانی مرحوم سید علی خان کبیر حصر خانگی میشه، بعد تو اون حصر خانگی کتاب حدایق و ندیه مینویسه، 8 کتاب هم به عنوان منبع قرار میده، از جمله اون تصریح علی توزیع خالد ابن ازهری اگه اشتباه نکرده باشم. میاد اون حدایق و ندیه رو می‌نویسه. خب کسی که می‌خواد یه کتاب ادبی بنویسه یه محور می‌خواسته که چارچوب اون بتونه صحبت بکنه، صحبت‌های خودش رو تو ادبیات ارائه بده. محورش رو کتاب صمدی انتخاب کرده. دقیقاً درس خارج هم همین شیوه است. درس خارج یه کتاب می‌خوان به عنوان محور تا بتونه حول اون صحبت کنن. یعنی اصلا اون کتاب خیلی مهم نیست، مطالب خودشون مهم بوده. حالا مرحوم سیدعلی خان کبیرم میاد یه کتاب دقیقه به نسبت، حالا با وجودی که عبارتش مختصره ولی جامع هست، مثل کتاب صمدی انتخاب میکنه و اولی صحبت میکنه، صحبتاش بیش از این کتابه. پس در حال حاضر نیازی نیست که شما ازش استفاده کنید. حالا جاهای ممکنه ما مطالبی رو ازش نقل بکنیم، هر حال اونا رو بنویسیم روش کار بکنیم، ولی فعلا نه، فعلا در همین حدی که بیشتر نیاز نیست. خب تا اینجا فهمیده شد آقا سوالی نیست نسبت به خود کتاب یا مؤلف کتاب. پس به هر حال این کتاب هم تو فضای بدون استدلال سعی کنید انشالله به این طریقی که گفتیم حتما کار کنید. خب اینم از این کتاب، هازا کتاب و صمدیته. میخواد انشالله ورود به کتاب باشه از جلسه بعدی دیگه. خب و سلام و علی محمد و آله صالحین.
اللهم صل علی محمد.